اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. انشالله که فرصت داشته باشید با برنامه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 19 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 10 یول سال 2021 میلادی. 1147 سال پیش در روز 10 ایول سال 874 میلادی ایسلند در شمال اروپا و نزدیک قطب شمال توسط نروژی ها کشف شد. این جزیره در سال 1261 میلادی تحت تسلط نروژ درآمد و بیش از یک قرن بعد دانمارک هر دو کشور ایسلند و نروژ را اشغال کرد. سرانجام ایسلند در سال 1944 استقلال کامل خود را از دانمارک به دست آورد. دویست و هشتاد سال پیش در چنین روزی 10 ایول سال 1741 میلادی سرزمین آلاسکا توسط برینگ کاشف دانمارکی کشف شد. وی هنگامی که با کشتی بادبانی خود عازم روسیه بود آلاسکا را که در شمال غربی کانادا واقع شده است کشف کرد. منطقه نفتخیز آلاسکا تا سال 1867 میلادی جزی از قلمرو روسیه تزاری بود، اما تزار در این سال آلاسکا را به مبلغ 7 میلیون دلار به آمریکا فروخت که امروزه 49مین ایالت آمریکا محسوب می شود. ۱۶۵ سال پیش در چنین روزی دهم ایول سال 1856 میلادی نیکولاس تسلا فیزیکدان معروف اهل یوگسلاوی متولد شد. وی در دوران تحصیل به فیزیک علاقه بسیاری داشت و به دلیل هوش بالا به او لقب نابغه داده بودند. تسلا پس از پایان تحصیلات در رشته برق و الکترونیک به تحقیق در این زمینه پرداخت. وی با اختراع وسیله تبدیل برق دوفاز و سه‌فاز و کشف برق آلترناتیو یا جریان متناوب الکتریسیته پایه‌گذار صنایع و علوم بسیاری شد که با الکترونیک سر و کار داشتند. وی در سال 1884 با آمریکا رفت و مدتی با ادیسون همکاری کرد. تسلا پس از چندی با ادیسون اختلاف نظر پیدا کرد و این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که از گرفتن جایزه نوبل که مشترکاً به او و ادیسون در سال 1912 میلادی تعلق گرفته بود خودداری کرد. با این حال به دلیل اکتشافات گسترده تسلا در الکترونیک یکی از واحدهای اندازه‌گیری مغناطیسی به نام او تسلا نامگذاری شده است. نیکولاس تسلا در 87 سالگی درگذشت. ۶۸ سال پیش در روز 19 تیر سال 1332 هجری شمسی، فقیه فیلسوف و عارف برجسته آیت الله محمد علی زاهد قمشه‌ای معروف به ابوالمعارف درگذشت. وی در حدود سال 1252 هجری شمسی در شهر رضا در جنوب غربی اصفهان متولد شد و از کودکی کسب علم و دانش را آغاز کرد و در مکتب اساتید بزرگ این شهر با هوش سرشار خود مراتب علمی را به سرعت طی کرد و در جوانی به مدارج عالی در فقاهت و فلسفه و حکمت رسید. اما این مقامات روح کمالجوی آیت الله زاهد را اقناع نکرد و سالها در کشورهای مختلف در پی کسب معرفت از سالکان و عارفان بزرگ به سفر پرداخت. او سرانجام پس از حدود 40 سال به زادگاهش بازگشت و به تدریس و خدمت بیدریغ به مردم پرداخت، به طوری که هنوز جایگاه والایی نزد مردم شهر رضا دارد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 19 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 10 ایول سال 2023 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه‌ای بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، فرصتی دیگری فرا رسیده است که در خدمت شما باشیم با برنامه روزنه. و در این برنامه موضوع سکوت جامعه های بین المللی در برابر جنگ افروزی و جنایت طالبان در افغانستان را بررسی می کنیم. امید است از این برنامه استفاده لازم را کسب نمایید. و حالا در ادامه برنامه لطفاً همراه ما باشید. گروه افراطی طالبان با تصرف برخی مناطق در بخش‌های شمالی و شمال شرق افغانستان در سایه سکوت جامعه‌های جهانی بار دیگر دست به جنایت تازه زده است. گزارش‌های دریافتی نشانگر تخریب گسترده اداره‌های دولتی، تأسیسات زیربنایی، مرکزهای تجاری و مناطق مسکونی از سوی طالبان در هفته‌های اخیر است. خسارات و تلفات گسترده حمله های طالبان در مناطق مختلف افغانستان در چند هفته اخیر یادآور حمله های دهشتناک این گروه در دهه 90 قرن گذشته میلادی است. در شرایطی که گزارش ها از آتش زدن و غارت خانه ها و مغازه ها و دست تروریست های طالبان در ولسوالی های اشغال شده حکایت دارد، نیروهای دولتی با کمک نیروهای مردمی مجبورند بدون کمک نیروهای خارجی و تنهایی در برابر پیشروی طالبان مقاومت کنند. اما در شرایطی که جنگ ها و نبرد ها در نقاط مختلف افغانستان میان طالبان و نیروهای دولتی به شدت ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی افغانستان در کاخ سفید، بدون اشاره به میراث شوم این کشور در افغانستان که همان ایجاد تخم نفاق و درگیری در افغانستان است، گفت که افغان‌ها باید خودشان برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در این دیدار گفت که نیروهای امنیتی افغانستان اخیراً 6 ولسوالی را از دست طالبان بازپس گرفتند. و همچنین گفت که به تصمیم بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی احترام می‌گذارد. رئیس جمهور افغانستان پس از این نشست به خبرنگاران گفت این وظیفه کابل است که مدیریت پیامدهای این اقدام، یعنی خروج نیروهای آمریکایی و غربی، را بر عهده بگیرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی افغانستان هم که به همراه اشرف غنی به آمریکا رفته است، پس از این دیدار در مصاحبه با رایتر گفت گفتگوهای داخلی بین افغانی برای یافتن راه حل سیاسی در جهت رفع اختلافات متوقف نمی شود مگر آنکه طالبان از مذاکرات خارج شود. عبدالله گفت من فکر می کنم ما نباید در دوحه و در هر کجای دیگر در مذاکرات را ببندیم مگر اینکه خود طالبان درها را کامل ببندند. ما نمی توانیم به رغم نبود پیشرفت یا به رغم آنچه در زمینه درگیری ها اتفاق می افتد به گفتگوها نبگوییم. سفر اشرف غنی و عبدالله به آمریکا در حال صورت می گیرد که روند صلح افغانستان متوقف شده و در این کشور خشونت ها در جریان است. نیروهای امنیتی افغانستان برای مهار پیشروی طالبان و خطر حمله آنان به مرکزها در چندین ولایت در حال نبرد با آنها هستند. خبرگزاری رایترز با نقل از برخی منبعها می گوید که ابزار در افغانستان وخیم است و از غنی خواسته شده تا در حالی که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا هنوز در این کشور هستند، اقدامات بیشتری را در جهت افزایش فشار بر شورشیان انجام دهد. بحران پیشروی طالبان به نگرانی‌های جدی درباره اینکه اسلام‌گرایان افراطی بتوانند بار دیگر قدرت را در کشور به دست آورند دامن زده است. دو دهه پس از آنکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان حضور داشتند، اکنون بار دیگر بیم آن می‌رود که این گروه‌ها دوباره تقویت شوند. یاران شنونده، همچنان با گفتار روزنه صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همزمان با سفر عالی‌ترین مقام افغانستان به آمریکا، درگیری‌ها و دست به دست شدن ولسوالی‌ها یا شهرستان‌ها میان گروه‌های افراطی به شمول طالبان و نیروهای دولتی افغانستان و همچنین نیروهای خیزش مردمی ادامه یافته، و چند ولسوالی دیگر نیز سقوط کرد. خبرگزاری افق افغانستان به نقل از منبع‌های محلی در ولایت پروان نوشت طالبان اخیراً پس از عقب نشینی نیروهای ارتش ولسوالی‌های شینواری و سیاهگرد این ولایت را تصرف کردند. درگیری‌ها در دره قربان از چند روز پیش به این سو در جریان بوده و شاهراه قربان نیز که به بامیان ختم می‌شود بسته شده است. محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری افق گفته است ولسوالی اندخوی در این ولایت پس از آن که به دست نیروهای دولتی آزاد شد بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد. این نبردها همچنین در منطقه بلخ و اطراف مزار شریف در جریان است. عطا محمد نور از فرماندهان پیشین جهادی و والی پیشین بلخ در این زمینه میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. همون قسمی که ما برای مردم وعده داده بودم که در دفاع از نظام و برای دفع طرد حملات وحشیانه دشمنان مردم افغانستان، جلوگیری از خشونت و کشتاری که بی‌رحمانه صورت میگیره، بر اساس امو با موافقه قوای مسلح، خصوصا شخص جناب والی صاحب، رئیس به امنیت، قمانده صاحب امنیه و قمانده صاحب قول اردو و سایر مسئولین فرماندهان لوا اینا، تصمیم گرفتیم که برای نجات ولسوالی شورتپه در قدم نخست حرکت بکنیم. گرچه ما علاقه مند بلخ بودم، بلخ و چمتال اول زده شد، ما با نیروی بسیار کافی حرکت کردیم آمدیم. شما خودتان همراه ما بودین، همه یونسای عزیز، روحیه بسیار عالی بود. تمام مسیری که آمدیم دشمن در مقابل ما شما ایستاد نشد، خصوصا این سالار تپه کمی جایی که ما شما صحبت میکنیم بباشن سالنگ تپه، از مثل سالنگ رو بلند از و خود رو سالنگ تپه میگن، یک نقطه بسیار استراتژیک خطرناک و بد، یک طرفش دریا و قشم ریک تپه ها و بساهای ریک میتونن که با کمره بساها رو بگیرین و بسیار خطرناک جرم کنده بودن توسط اسکواتور که ساده نبود وسایل و وسایل تیر میشد. ما آمدیم به این موانع برخوردیم، سری ما فایرم شد که شما خوشبختانه سالم هستید الحمدلله، فکر میکنم یک نفر در پاش مری میخورد دیگه بخیر تیر شد و دشمن نتانست که قوای ما رو به تشویش برش خلق بکنه و برمیجا پایگاه گرفتیم، اسکواتور خواستیم و را باز کردیم. پیش از اینکه ما وسایل نظامی و زیره دار بگذرانیم، نیروهای پیاده را از سه استقامت، استقامت راست یعنی لبلبی دریا یا مو که با شما میتونید دریا مو را بگیرین تصویرشه و از خود سرک و جنای چپ حرکت دادیم به این تپه هایی که دشمن بود، از گذشته به این قبیه هایی که دشمن بود به نام فقیر آباد میگه چوب باش میگه اینجا را تخلیه کردند، ولی مسیر را بسیار رام به مسیر را ماین فرش بود. تعداد زیادی ماینا خونسا شد، متاسفانه یک ماین انفجار کرد روی عدم احتیاط درست یا دقت درست، یک ساتنمان که دریور تانک بود و شهید شد و شخص مسلکی تیمی تطهیر یعنی ماین باید خونسا بکنه و یک کمی آسیب دیده که موج و به اصطلاح کمی فکرشم مخشوص ساخته و به حساب عامیانه بگم کریم کمی گنگس و گرنگ است. من فکر نکنم کدام توطیه در این بین بوده باشه یا کدام در نامه از قبل توافق شده، یک موجی ایجاد شده که دولت آمدگی را نداشت، متاسفانه از یک بارگی از انپوشی به میان آمد و با تبلیغات کاذب طالبان تانست که تعداد زیاد را تسلیم بگیره، یک تعداد ولسوالی را حتی بدون اکثریت ولسوالی را بدون جنگ بگیره. این بدترین یک روش بود که بالای قوای مسلح ما طالبان تانست موفقانه ای را به صلاح عملی بکنه، انجام بده، اجرا بکنه که یک تعداد بدون جنگ تسلیم شد. متاسفانه خیزش هم یک تعداد همون قسم در بعضی ولایت ولسوالی ها و از قوای مسلح بعضیشان به اون شکل، ولی ما سر قوای مسلح باور دارم که این وضعیت ای موج گذشتنی است، قوای مسلح پس خود احیا میکنه و مدیریت میشه و این مشکل انشالله پاسخگویش خواهد بود. ولی اینجا اگر واضح بگم خدا کنه که رئیس جمهور از من خفه نشوه، ما بسیار تقاضا کردم، در مصاحبه های خود گفتم، در محافل گفتم، در سخنرانی های خود گفتم و شخص رئیس جمهور بار گفتم، خصوصا آخرین بار که یک شب پیش از عید بود. گفتم جناب رئیس جمهور، اجماع ملی حتمی ضروری و حیاتی است، یک که باور به میان بیا احتمال شده شد. تمام سیاسیون، احزاب سیاسی، پایگاه های اجتماعی از نظام حمایت بکنند. ما نظام خود دوست، ما جمهوریت دوست. یک دو، از این طریق بسیج ملی به میان بیا. بسیج ملی مقدار روحی قوای مسلم و با خواهی نخواهی با بیرون برآمدن قوای خارجی که پایین میآیه، بسیج ملی میتونه که روحی را احیا بکنه. و همچنان از نظر کمیت تشکیلات قوای ما که جلب جذبش پایین است، پایین آمده، از طریق بسیج ملی و اجماع ملی و سیاسیون و رهبران میتونه که این کمیت هم پر بکنه.
لازم به ذکر است نبردها و درگیری‌ها میان نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان موجب به خاک تاجیکستان پناه بردن شماری از سربازان نیروهای دولتی افغانستان شد که تاجیکستان برخی از آنها را دوباره به افغانستان برگردانید. همزمان با این برخی از سربازان و افسران زخمی افغانستان در بیمارستان‌های تاجیکستان درمان یافتند. تشنج افزار در شمال افغانستان موجب نگرانی جدی مقامات تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی شده است. این نگرانی‌ها از این جهت بیشتر شده که اخیراً طالبان اعلان کرد بندر شیرخان در مرز میان تاجیکستان و افغانستان را به تصرف خود درآورده است. بندر شیرخان یکی از گذرگاه‌های اصلی انتقال کالا از افغانستان به تاجیکستان و برعکس است. لازم به ذکر است نیروهای دولتی افغانستان با حمله هوایی به محل تجمع نیروهای طالبان در منطقه سیاهگیر تلفات سنگین را به آنها وارد کردند. گزارش‌های نیز درباره آتش زدن و غارت خانه‌ها و مغازه‌ها به دست طالبان در ولسوالی‌های اشغال شده منتشر شده است. در هفته های اخیر ده ها ولسوالی در ولایت های مختلف افغانستان و دست طالبان سقوط کرده و چند ولسوالی بار دیگر توسط نیروهای دولتی آزاد شده است. اینک مناطق مختلف افغانستان در حال دست به دست شدن میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان است. با این حال شخصیت های معروف سیاسی افغانستان و همچنین فرماندهان پیشین جهادی تاکید میکنند در حالی که طالبان همچنان بر ادامه جنگ و نبرد با نیروهای دولتی اصرار ورزد، آنها نیز با هدایت نیروها و خیزش‌های مردمی به مقاومت علیه طالبان ادامه می‌دهند. البته کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند ریشه این گونه نزاع‌ها و ادامه درگیری‌های همیشگی افغانستان در سیاست‌ها و اهداف قدرت‌های فرامنطقه‌ای به خصوص آمریکا و غرب و برخی کشورهای منطقه نهفته است که همواره از آب گلالود افغانستان به اصطلاح ماهی میگیرن. اما این بازی ها و این درگیری ها به جز از کشتار و ایرانی و ناامیدی و پناهندگی و آوارگی صدها هزار از افغانستانی چیز دیگری به بار نآورده و نخواهد آورد. همچنین اشغال و حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و غربی در افغانستان نیز چنین وضعیتی را برای این کشور ایجاد کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و صلوات خداوند بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما عزیزان قرآن دوست. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از راه بسوی نور از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. عزیزان شنونده، با تفسیر آسان و روان آیه های 14 تا 16 سوره مبارکه فتح در این قسمت از برنامه در خدمت شما قرآن دوستان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در آغاز این برنامه با آیه 14 سوره مبارکه فتح با هم گوش جان فرا می دهیم که بعداً توجه شما را با ترجمه و تفسیر این آیه شریفه جلب خواهیم کرد.
ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
ترجمه این آیه چنین است: فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست، هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. عزیزان قرآن دوست، در برنامه قبل سخن از منافقان بود که در باطن کافر بودند ولی در ظاهر خود را مسلمان نشان می دادند. این آیه شریفه می فرماید البته خداوند بخشنده و مهربان است و هر که توبه کند و از کردار گذشته خیش پشیمان شود مشمول آمرزش او می شود. اما آنان که بر راه نادرست خود پافشاری کنند و در برابر حق عناد و لجاجت ورزند، در واقع خود را از رحمت الهی محروم ساختند و به کیفر کارهای نادرست خود خواهند رسید. این آیه بر حاکمیت مطلق خداوند بر عالم هستی تأکید می کند تا هیچ کس نپندارد می تواند از تحت حکومت و فرمان روایی خداوند خارج شود و یا بر اراده او فائق آید. از این آیه شریفه می آموزیم یکم لطف و رحمت الهی بر قهر و غضب او غلبه دارد تا وقتی که انسان با کردارهای خیش قابلیت دریافت رحمت الهی را از خود سلب نکند مشمول رحمت خداوند خواهد بود. دوم، برای رستگار شدن انسان بیم و امید در کنار هم لازم است. به همین لحاظ در نظام تربیت الهی انسانها باید در حالت بین خوف و رجا باشند تا نه مایوس شوند و نه مغرور گردند، بلکه به رحمت الهی امیدوار و از غضب او در خوف و هراس باشند. عزیزان قرآن دوست، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه بسوی نور از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم با شنیدن آیه 15 سوره مبارکه فتح.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
ترجمه این آیه چنین است: آنگاه که شما برای به دست آوردن غنیمت‌ها روانه خیبر می‌شوید، متخلفان حدیبیه می‌گویند بگذارید ما هم به دنبال شما بیاییم. آنها می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند که متخلفان حدیبیه را از غنیمت‌های بعدی محروم کرده است. با آنان بگو شما هرگز دنبال ما نخواهید آمد، خداوند از پیش درباره شما چنین فرموده است. پس آنان به زودی خواهند گفت خدا ما را باز نداشته، بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید. چنین نیست، بلکه آنان جز اندک نمی‌فهمند. یکی از ویژگی‌های منافقان فرصت طلبی است. آنان به هنگام خطر به بهانه‌های مختلف کنار می‌کشند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، اما هر جا احساس کنند که حضورشان منافع برای آنها دارد حضور می‌یابند. در راه بازگشت از حدیبیه خداوند بشارت فتح خیبر را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داد و متخلفان از حدیبیه را از حضور در جنگ خیبر محروم ساخت. اما هنگام حرکت مسلمانان به سوی خیبر، این گروه با بهانه جبران کوتاهی خود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که همراه دیگر مسلمانان به سوی خیبر حرکت کنند تا از غنیمت‌های آن بهره‌مند شوند، اما پیامبر فرمان خدا را بر آنان خواند و آنها را از حضور در خیبر محروم ساخت. جالب است که این گروه فرصت طلب به جای مقصر دانستن خود، دیگران را مقصر دانسته و گفتند آنها از روی حسادت نمی‌خواهند ما در این جهاد شرکت کنیم و می‌خواهند همه غنیمت‌ها نصیب خودشان شود.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله النور.
از این آیه شریفه می آموزیم: یکم آنان که به هنگام خطر و سختی وظیفه‌های اجتماعی خود را ترک می‌کنند، باید از بخش از امکانات و رفاهیات جامعه محروم شوند تا زمینه رشد فرصت طلبان در جامعه فراهم نشود. دوم، همه مسلمانان مدعی ایمان و پیروی از دستورات خداوند هستند، اما مؤمنان واقعی و منافقان در حادثه های سخت و کوبنده از هم شناخته می شوند. سیوم، از تهمت ها و افتراهای منافقان نهراسید که آنها برای تبرئه خود از تخلفاتی که انجام دادند مؤمنان را متهم می کنند. عزیزان قرآن دوست، در ادامه این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه بسوی نور از بخش تاجیکی صدای خراسان با هم گوش جان می سپاریم با تلاوت آیه 16 از سوره مبارکه فتح، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر این آیه شریفه جلب خواهیم کرد.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
ترجمه این آیه چنین است: با بادیانشینان متخلف بگو بزودی با رویاروی با گروه سرسخت دعوت خواهد شد که با آنان بجنگید تا تسلیم شوند، پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیک به شما خواهد داد، و اگر سرپیچی کنید همان گونه که پیش از این نافرمانی کردید شما را به عذاب دردناک کیفر خواهد کرد. عزیزان شنونده، در ادامه آیه قبل که درخواست منافقان برای حضور در خیبر را رد کرد، این آیه شریفه می فرماید: اگر واقعا از کوتاهی گذشته خود پشیمان شده اید، می توانید صداقت خود را در میدان سختی که در پیش است نشان دهید و خداوند این راه را برای شما باز گذاشته است تا از گذشته شما در گذرد. البته در آن جنگ انتظار غنیمت‌های مادی نداشته باشید و با امید کسب غنیمت‌ها پا در میدان نبرد نگذارید. با این حال مشمول پاداش الهی خواهید شد که شامل حال رزمندگانی راه حق می شود. اگر در آن میدان نیز تخلف کنید و از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کنید، کیفری سختی در انتظار شماست. از آیه 16 سوره مبارکه فتح می آموزیم: یکم، در نظام اجتماعی راه بازگشت و جبران را برای متخلفان بازگذاریم و آنان را برای همیشه تحریم نکنیم. دوم، هیچگاه دشمن را دست کم نگیریم و پیروزی های گذشته را دلیل پیروز شدن در نبردهای آینده ندانیم، چرا که ممکن است دشمن نیز خود را تجهیز و تقویت کند و قدرتمندتر از گذشته در صحنه حاضر شود. سیوم، قدرت و توان دفاعی مسلمانان باید به حد باشد که دشمن را وادار به تسلیم و پذیرش شکست کند. چهارم، هدف از حضور در جهاد انجام فرمان خدا و رسول است، نه کشورگشایی و سلطه‌جویی بر دیگران. لذا مجاهدان واقعی در پی خوشنودی خداوند و دوری از قهر و غضبی او هستند. شنوندگان گرامی، با پایان قسمت دیگر از برنامه راه به سوی نور از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم و در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهمها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بینوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند، به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن، و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت: پس چرا ما را به خصاصت سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت: به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پی درگذشت دبرکل جبهه خلق فلسطین. شناسایی موردهای نوی گرفتاری به کرونا ویروس و تشدید اقدامات بهداشتی در تاجیکستان. رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی: در حال حاضر نیازی به سفربری نیروها و نواحی مرزی تاجیکستان و افغانستان نیست. و درگیری دوباره در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خانزاده، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستم. امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی در گذشت دبرکل جبهه خلق فلسطین را تسلیت گفتند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام در گذشت مبارز خستگی ناپذیر احمد جبرائیل را به ملت فلسطین و همه مجاهدان و فعالان عرصه پرشور مبارزات فلسطین و همه عنصرهای مقاومت در منطقه غربی آسیا و با بازماندگان دبرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند این مرد شجاع پرتلاش عمر خود را به مبارزه برای میهن مغصوب و ملت مظلوم خود گذرانیدند. از خداوند برای او پاداش جزیل می طلبیم و رحمت و مغفرت الهی را برای او مسئلت می کنیم. متاسفانه با وجود هشدار مقامات تندرستی تاجیکستان برای رعایت مقررات بهداشتی، هنوز بسیاری از شهروندان این کشور شیوه‌نامه های بهداشتی را جدی نمی گیرند و به همین دلیل بر اساس اعلام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تا 8 ایول تعداد اشخاص آلوده به کرونا ویروس به 13719 نفر رسیده است که از این تعداد 97 نفر فوت کردند. واکسیناسیون شهروندان تاجیکستان بر اساس اولویت ادامه دارد. طبق گفته مقامات وزارت تندرستی تا کنون با 339,749 نفر از شهروندان تاجیکستان واکسن کرونا ویروس تزریق شده است. همچنین تا این تاریخ 19,136 نفر نیز دوز دومی واکسن را دریافت کردند. کارشناسان معتقدند واکسیناسیون عمومی مهمترین روش برای پیشگیری از گرفتاری به بیماری کرونا ویروس است. بر اساس تصویر استادی مقابله با کرونا تاجیکستان، و جز زنان باردار و مادران شیرده، بقیه شهروندان تاجیکستان بالای 18 سال باید واکسن کرونا تزریق کنند. در این باره سعیده بابا نظرو، مدیر شعبه نظارت مرکز ملی ایمنی وزارت تندرستی تاجیکستان گفت:
اون ترس هروز که در بین اهالی دویر با قبول ایمونیزاسیا جای دارد، شاید در بین یک کمی باشد اهالی بعد از گذراندن ایمونیزاسیا یک حرارت بلندی یا که درمندی در جای تزریق مشاهده کرده می شود، اینم حالتی نمطلوب بعد از ایمونیزاسیا می تواند به حساب گرفته شود، چیخلی گفتم خیلی هم کم، و از این حساب شاید بعضی اهالی در شبه هستند که در آنها هم همین گناه حالت ها دیده می شود، لیکن خوشبختانه اون است که ما در بین اهالی ایمونیزاسیا گذرانده ایستادیم، یکون لطای نمطلوب جدی بقید گرفته دول نشده است. امروز ها در هر یک مرکز های سلامتی از طرف متخصصان که کارمندان مؤسسه دولتی تشکر طرز حیات سالم و طبیبان اویلوی، همشیره‌های اویلوی گردیش خونه به خونه دوام دارد. کارهای فهماندهی حتما رفته ایستاده است و ما بود اگر یکون سوال، یکون شبه، یکون نفهمایی اگر اهالی داشته باشد، و یا حتما مراجعه کنند به طبیبان اویلوی منطقوی خدمت رسانی خود و در اونجا سوالهای یعنی پاسخهای خودشون را پر میگیرند. برای هر یک شخص دو وایه واکسینا پیش بینی شده است. عین حال اهالی یکم وایه واکسینا را قبول کرده ایستاده است و بعد از وارد کردن واکسینا در ارگانیسم آدم مسئولیت کارکار کرده می شود بر ضد کرونا ویروس، یعنی که سرعت کووید 19 کارکار کرده می شود. در حالت های خیلی کم هم باشد، حرارت بلندی یا که درماندی در جای تزریق گذراندنی تزریق خورده می شود، این حالت ترس نیست، این حالت مقرره است که مدت یک چند ساعت می تواند برطرف شود گذراند.
متخصص شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به طراحی و تولید اولین کیت نسل نوی تشخیص کرونا در ایران و غرب آسیا شد. به گزارش صدای خراسان، حمزه چوبین از محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی گفت کیت طراحی و ساخته شده کیت نسل نوی تشخیص کرونا است. او افزود کیت های تشخیص کرونا تولید شده در گذشته قادر به تشخیص دو ژن یا دو ناحیه از ویروس بودند که در نمونه در نظر گرفته شده وجود ویروس کرونا را تشخیص میداد. وی بیان کرد که اما کیت نوی طراحی شده سه ناحیه از ژنوم یا زیست شناسی و ویروس یا ساختار ویروس را تشخیص میدهد. بنابراین حساسیت این کیت نسبت به کیت های موجود بیشتر است. چوبین با بیان این که حساسیت این کیت دو برابر نمونه مشابه خارجی آن است اظهار داشت این اولین کیت است که علاوه بر این که سه ژن از ویروس را در نمونه آزمایشی تشخیص می دهد، قادر به تشخیص نوع کرونا اینه که ویروس جهش‌یافته کرونا نیز هست، و اظهار کرد این کیت نسل نو قادر به تشخیص نوع ویروس جهش‌یافته کرونا از قبیل آفریقایی، هندی، انگلیسی یا برزیلی می باشد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت تزریق واکسن کرونا ایرانی از روز گذشته در جمهوری اسلامی و برخی نقاط ایران بخصوص در استانهای جنوبی و سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
واکسن ایرانی ما از دیروز در خیلی از جاهای کشور شروع شد، به خصوص در استانهای جنوبی و به خصوص سیستان و بلوچستان. همزمان واکسن هایی که از بیرون خریده بودیم با تاخیر وارد شد و در هفته آینده هم تعداد قابل توجهی خواهد آمد. تیم های مفصلی رو راه اندازی کردیم برای تزریق واکسن در کشور. امیدواریم که با توجه به تعدد تیم ها که در همه جا هم ایستگاه های خودرویی است، هم در بوستان ها و محل های مختلف تدارک دیدیم. فقط در تهران حدود 92 مرکز رو حداقل تدارک دیدیم برای تزریق واکسن. منتها خواهش همین است که مردم قبل از اینکه خبر بهشون بدن گروه های سنی رو و از طریق SMS دعوت به تزریق نشدن نیان، که ممکنه که ریتم ما در رابطه با نظم مجموعه به هم بخوره. الحمدلله به اندازه کافی هفته آینده برای ما واکسن میرسه. ما واکسن رو به بیش از روزی 500 هزار تزریق قرار برسونیم و در زمان کوتاهی انشالله بتونیم جمعیت هدفی که داریم با تاخیر میزنیم به دلیل بدعهدی تأمین کننده های واکسن در ماهای گذشته، با حضور واکسن داخلی و همچنین واکسن وارداتی، ما گروهی که بالای 60 سال هستند و گروهی که بیماری های صعب العلاج و خاص دارند رو انشالله واکسینه کنیم و بعد از اون بریم سراغ گروه های هدف دیگه که توی اون سند ملی واکسیناسیون هست.
با شنوندگان عزیز و چند خبر کوتاه توجه کنید. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر چین در این کشور، بالو بین راه های گسترش رابطه های دو کشور در زمینه های مختلف بررسی شد. در این دیدار اعلام شد که وانگ یی وزیر خارجه چین به زودی به تاجیکستان سفر می کند. محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه و خسرو ناظری معاون اول وزیر خارجه تاجیکستان با یکدیگر ملاقات کردند. در این دیدار موضوعات مربوط به گسترش رابطه دو جانبه بین ایران و تاجیکستان در زمینه های مختلف بحث و بررسی شد. وزارت بهداشت قزاقستان از شناسایی 2800 مورد نوی گرفتاری به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این وزارتخانه همچنین در شبانه روز گذشته 1383 بیمار کرونایی در قزاقستان بهبود یافتند. محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله وابسته به دولت نجات ملی یمن در پیامی در تویتر نوشت: ائتلاف متجاوز سعودی در هر جبهه و در هر سطحی تنها شکست را تجربه می کند. عبدالسلام افزود: ائتلاف سعودی در استان البیضا در مرکز یمن با ضربات شدید روبرو شده است و در مناطق دیگر هم با شکست مواجه است. تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل گفت با خطر انداختن سلامت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود و افزود جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تحریم‌های یکجانبه موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان کسب کرده است. در سازمان ملل استوارنامه خود را به آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیم کرد. آشیتون میتال رئیس دفتر منطقه سازمان ملل در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر است در آسیای میانه در ملاقات با عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان ابراز نگرانی و برای کمک های فنی به مردمان تاجیک اعلام آمادگی کرد. و سرتی فرهاد آریانفر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید مرزهای شرقی از امنیت و کنترل کامل این مرزها در طول شبان روز گذشته خبر داد. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در حال حاضر ضرورتی برای فرستادن نیروی نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی به نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان نیست. با وجود اینکه طالبان بیشتر نواحی مرزی تاجیکستان و افغانستان را تصرف کرده است، اما سازمان پیمان امنیت جمعی هنوز اعزام نیروی مشترک را به این نواحی ضروری نمی‌داند. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی گفت طالبان در نواحی مرزی اشغال شده با تاجیکستان محل‌های استبادرسی ایجاد کرده است و گفت در بازدید از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان محل‌های استبادرسی طالبان مشاهده می‌شود. او اظهار کرد در حال حاضر طالبان هیچ تهدیدی در مرزهای تاجیکستان ایجاد نخواهد کرد. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک نیروهای واکنش سریع سازمان امنیت جمعی ادامه داد که طالبان پرچم‌های سفید خود را در محل‌های استبادرسی برافراشته کرده است. سیدوروف خاطر نشان کرد در حال حاضر تاجیکستان فقط به کمک‌های مادی و فنی نیاز دارد و ادامه داد با در نظر گرفتن مذاکرات با مقامات نهادهای دولتی و بررسی اوضاع منطقه نتیجه گیری کردیم که در حال حاضر نیازی به اعزام نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی و منطقه نیست و وی همچنین اظهار کرد تاجیکستان مقتدر و با اطمینان از مرزهای خود با افغانستان محافظت میکند. سیدوروف معتقد است تنش‌ها در نواحی مرزی تاجیکستان و افغانستان حل خواهد شد. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی با جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان هم در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت فعلی سیاسی و نظامی و راهبرد آسیای مرکزی با نواحی با توجه به تشدید اوضاع در افغانستان بررسی شد. اجرای اقدامات برای رفع خطر، چالش و تهدیدها، افزایش آمادگی مشترک عملیاتی و رزمی و دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، همچنین ارائه کمک‌های نظامی و پناه آوردن شهروندان و نظامیان افغانستانی به خاک تاجیکستان از دیگر بحث‌های مطرح شده در این ملاقات بود. با حمله و تصرف بسیاری از نواحی افغانستان هم مرز با تاجیکستان، بخشی از نیروهای نظامی و ساکنان این مناطق به خاک تاجیکستان پناه آوردند. بسیاری از این شهروندان افغان با هماهنگی مقامات تاجیکستان و حاکمی ولایت بدخشان در محل اسکان داده شدند. برای بررسی اوضاع آوارگان افغان، سفیر افغانستان در تاجیکستان هم از محل جایگیرشوی پناهندگان بازدید کرد. با گزارش صدای خراسان، محمد ظهیر اکبر چند عکس از چادرها و پناهجویان افغانی در یکی از نواحی مرزی تاجیکستان و افغانستان در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. سفیر افغانستان در تاجیکستان در صفحه فضای مجازی خود نوشته است 8 یوری 2021 برای دومین بار از محل استقرار پناهندگان افغانستانی که از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورده بودند بازدید کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد اردوگاهی که پناهجویان افغانی در آنجا اسکان داده شدند اظهار نظر نکردند. سفیر افغانستان در تاجیکستان محل دقیق اسکان پناهجویان را اعلام نکرد، اما گفت که با آنها در چادر صحبت کرده است. یکی از منابع خبری گفته است که با دلایل امنیتی محل استقرار پناهجویان نباید گفته شود. با گفته این منبع خبری بیشتر پناهجویان سربازان و خانواده‌های آنها هستند. محمد ظهیر اکبر همچنین در مورد نظامی یا غیر نظامی بودن پناهجویان اظهار نظر نکرد. سفیر افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت در گفتگو با مردم اطمینان داده است که اوضاع تغییر خواهد کرد و آنها به خانه های خود باز می‌گردند. محمد ظهیر اکبر از مردم دوست و برادر تاجیکستان تشکر کرد که در چنین شرایط دشواری با آغوش باز مردم افغانستان را پذیرفتند و مردم افغانستان هرگز همکاری و مهمان نوازی مردم تاجیک را فراموش نمی کند. تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. باریس جانسون نخست وزیر انگلستان که کشورش از بانیان اصلی مشکلات امروز مردم افغانستان است نیز پس از 2 دهه حضور نظامیان این کشور در افغانستان در اظهار نظری وضع افغانستان را نگران کننده دانست و پایان حضور نظامی انگلیس را در این کشور اعلام کرد. انگلیسی ها که در این 2 دهه 454 کشته در افغانستان دادند، متهم به حمله های شبانه، کشتار غیر نظامیان افغان، غارت منبع های معدنی آنها هستند. انگلیس مهمترین شریک امریکا در حمله به افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر بود.
انگلیسی ها مهمترین شریک آمریکا در لشکرکشی به افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر بودند. نخست وزیر انگلیس به طور رسمی پس از 2 دهه آینده افغانستان را نگران کننده و پایان حضور نظامی انگلیس را در این کشور اعلام کرد. انگلیسی ها که بیشتر در جنوب افغانستان از جمله در استان هلمند بودند، در جنایات آمریکایی ها در این کشور از جمله در حملات شبانه، بمباران های هوایی، کشتار غیر نظامیان و غارت منابع معدنی سهیمند. انگلیسی ها که قبلا هم شکست سنگینی از افغان ها متحمل شده بودند، این بار نیز در طولانی ترین جنگ آمریکا که در افغانستان رقم خورد 454 کشته دادند. انگلیسی ها در 20 سال اخیر متولی مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان بودند، اما در زمان مسئولیت آنها برداشت تریاک از 200 تن به 9000 تن در افغانستان افزایش یافت. این روزها انگلیسی ها به همراه دیگر شرکای خود در حالی از افغانستان می روند که افغانستان همچنان درگیر جنگی است که این کشورها آغاز کردند. در شبان روز گذشته آنطور که طالبان ادعا می کنند دست کم 3 شهرستان را در استانهای هرات و زابل به کنترل خود درآوردند. طالب ها امروز همچنین برای دومین روز متوالی به شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس در شمال غرب افغانستان حمله کردند. نیروهای دولتی میگویند در عملیات پاکسازی قلعه نو حدود 70 طالب را کشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در حالی که اوضاع متشنج کشور افغانستان هممرز با تاجیکستان باعث شده که بیشتر نگاه ها به این منطقه روانه شود، در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نیز دیروز درگیری رخ داد. مقامات قرغیزستان میگویند یکی از نیروهای مرزبانی در درگیری های اخیر کشته شده است. این در حالی است که پیش از این مقامات تاجیکستان اعلان کرده بودند که 2 سرباز قرغیز در درگیری های مرزی اخیر زخمی شدند. حسین الدین حاجیف 27 ساله یکی از مرزبانان قرغیزستان است که مقامات این کشور مدعی هستند بر اثر برخورد گلوله کشته شده است. هر کدام از مقامات دو کشور حادثه تیراندازی و درگیری های مرزی 8 ایول را متفاوت نقل می کنند. تاجیکستان می گوید سربازان قرغیز به طور غیر قانونی از مرز گذر و پس از شنیدن اخطار مرزبانان تاجیک به سمت آنها تیراندازی کردند و هم سربازان تاجیک هم در اقدام جوابی به طرف متجاوزان شلیک کردند که بر اثر آن 2 قرغیز زخمی شد. مقامات مرزبانی تاجیکستان همچنین اعلان کردند که متجاوزان قرغیزی قصد داشتند 9 اسب را از روستای روسرابودی مرز تاجیکستان سرقت کنند و به قرغیزستان ببرند، ولی طرف قرغیزستانی ادعا کرده است که سربازان آنها از مرز عبور نکردند و این تاجیک‌ها بودند که ابتدا به سمت این سربازان شلیک کردند. کمیته امور خارجه امنیت ملی قرغیزستان 9 ایول اعلان کرد در حال بررسی علت مرگ این سرباز است. مقامات قرغیزستانی گزارش دادند بر اساس اطلاعات و بررسی های اولیه تعدادی از مرزبانان تاجیک هم در این درگیری زخمی و کشته شدند. همزمان با این جانب قرغیزستان مدعی است که 1 نفر از سربازان این کشور به دست نیروهای تاجیکستان اسیر شده است و طرف تاجیک باید آن را آزاد کند، اما مقامات تاجیک در این زمینه ها اظهار نظر نکردند. قرغیزستان و تاجیکستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که فقط 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. و اینک شنونده اخبار ورزشی باشید. تیم فوتبال استرافشان توانست تیم استقلال شهر دوشنبه را شکست دهد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه تیم فوتبال استرافشان با نتیجه 2-1 از صد تیم استقلال شهر دوشنبه عبور کرد. این اولین شکست تیم استقلال شهر دوشنبه در فصل نو بازی هاست. گل های تیم استرافشان را الهام براتوف و بختیار عبدالرحمنوف به ثمر رساندند و یگانه گل تیم استقلال را ریوانا نومو وارد دروازه حریف کرد. امسال در لیگ فوتبال تاجیکستان تیم های خوجند، استرافشان، استقلال شهر دوشنبه از خط شهر خوجند، باختر، رفشن کولاب، پایتکند ناحیه واسی و ککتاش ناحیه رودکی حضور دارند. برگزار کنندگان المپیاد توکیو در ژاپن اعلان کردند رقابت های ورزشی المپیاد 2020 بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. نخست وزیر ژاپن اعلان کرد محدودیت های نوی کرونا از روز دوشنبه هفته پیش تا 22 آگوست در توکیو اجرا خواهد شد. و دولت ترکمنستان از میزبانی مسابقات تنیس جام داویس به دلیل گسترش کرونا ویروس انصراف داد. با اعلام فدراسیون جهانی تنیس، مسابقات گروه 4 آسیا و اقیانوسیا که قرار بود از 15 تا 20 شهریور میزبانی ترکمنستان برگزار شود، به دلیل محدودیت های کرونایی بیکار و برگزاری آن به زمان دیگری واگذار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران، به شهر مقدس قم سفر کرد و با حضور در دفتر حضرات آیات نوری همدانی، علوی گرگانی، سبحانی، مکارم شیرازی با این مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
اونچه که من خدمت رسیدم این که انشاءالله برای ادامه راه همیشه از رهنمودهای حضرت عالی بهره‌مند باشیم. بدون تردید دولت جدید نیازمند همراهی همه مردم هست، چون ما عنوان دولت رو دولت مردمی گذاشتیم. حضور همه مردم، همکاری همه مردم مؤثره و رهنمودهای حضرت عالی میتونه انشاءالله برای آینده دولت بسیار تاثیرگذار باشه. بتونیم راه رو اونگونه طی بکنیم که رضای خداست اولا گره گشایی از زندگی مردم میکنه، ثانیا
دولت ها و ملت های جهان از غرب و شرق و شمال به شما تبریک میگن به این قد خوشحال بشن چرا باره شناخته شده هستی که طرفدار حق و عدالت هستید، چرا باره متواضع و مردمی هستید. اینا رو مردم بخواد. از این جهت خواب یک تحولی به وجود آمد و نشان را تالا این تحول وسعت پیدا خواهد کرد.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. با حال در خدمت شما هستم با برنامه ویبگردی. گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان، توجه رسانه‌ها و سامانه‌های خبری نیز به این مسئله داغ بیش از پیش جلب شده است. در همین ارتباط از یپلیوس تحت عنوان در تاجیکستان واکسینه به همه میرسد نوشته است: از آغاز معرکه امکانی یا واکسیناسی عمومی در دوشنبه یک هفته سپری شده، 3 ماه باز قشرهای آسیب پذیر اهالی از جمله شخصانی از 60 سال بالا نیز واکسینه میگیرند. روز تا روز سوال ها از اهالی در این زمینه زیادتر می شود. آیا واکسینه به همه می رسد؟ می توان با واکسینه های گوناگون ایم گرفت؟ اگر علکه بیماری کرونا ویروس را از سر گذرانده باشی باز واکسینه گرفتن لازم است و غیره سوال است که مردم مطرح می کنند. در همین ارتباط نوروز جعفروف یکی از مسئولان وزارت تندرستی گفته است: ما همه جانبه کوشش به خرج داده سادیم که سر وقت واکسینه را به جمهوری وارد نموده مرحله دومی امکانی آدمان را تأمین نماییم. حالا واکسینه داریم و ماه آگوست مقدار نوبتی استرازینیکا را نیز قبول میکنیم. اینچنین حاضر درباره خریداری یک مقدار واکسین استحصال چین نیز گفتوشنید داریم، گفته است این مسئول وزارت تندرستی با سامانی آسیا پلیوس. نشریه اسسر تحت عنوان اسفره آه از راه مطلب انتقادی منتشر کرده که به این شکل عنوان می شود. در عرفه پیشواز و تجلیل جشن تقدیرساز 3 سالگی استقلال تاجیکستان قرار داریم. در مدت 3 سال اخیر در تمام حدود مملکت چی قدر دیگرگونی به عمل آمده و تاجیکستان عزیز ما شکفت. این را می بینم و می بالم، ولی وقتی به یادم راه های ناآباد شهر اسفره می آید نگران می شوم، نوشته است یکی از مشتریان نشریه اسسر. در ادامه می خوانیم: 3 سال می شود که راه بین جماعت های چلگزی و لکان آباد نیست. رئیسان قبلی که آمدند و رفتند در هر ملاقات وعده می دادند که تا جشن 3 سالگی استقلال تاجیکستان این راه تعمیر می شود، ولی 30 سالگی هم به نزدیکی فرا میرسد و از تعمیر و نوسازی این راه 22 کیلومتر درکی نشد. سلیمان اکرمزاده رئیس سابق اسپرا وابسته به این مسئله باری گفته بود که برای تعمیر این راه حتی بودجه ولایت سغد هم نمی رسد. این طور که باشد این راه باز چندین ده ساله همین طور خواهد ماند. وضع این راه خیلی بد بوده، ماه‌های اخیر صدمه های نقلیاتی در این مسیر افزودن. راننده هایی که در این مسیر رفت و آمد دارند هر ماه تا 1500 سامانی انداز می سپارند. لااقل از همین مبلغ قسمی را جدا کرده راه را تعمیر کنید. منصبداران عزیز، تاکید کرده است نشر رئیس سر. در پایان این مطلب می‌خوانیم دیگر اینکه 86 کیلومتر راه بین کانی بادام و ناحیه باباجان غفورو نیست که بین المللی تعمیر طلب بوده، باید تا جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان از نوسازی می‌شد، ولی آن هم همین طور به حال خود رها شده باقی مانده است. اما هفتوار پایک راجع به مشکلات در بخش پزشکی مطلبی را منتشر کرده. در آن می‌خوانیم در 5 ماه سال روان از طرف متخصصان ریاست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در منطقه کلاب در سمت نظارت دولتی فعالیت طبی و پزشکی و حفظ اجتماعی اهالی در مؤسسه های طبی و تندرستی سنجش های نقشوی و غیر نقشوی گذرانده شده، یک قطار قانون شکنی ها آشکار گردیدند. تبر یعقوبوف سردار ریاست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در منطقه کلاب اطلاع داده گفته است که طی این مدت در 28 عدد از مؤسسه های تندرستی سنجش ها گذرانده شدند. موافق معلومات در این مدت از طرف نهاد مذکور در منطقه کلاب فوت یک زن حامله به قید گرفته شده، نسبت این حادثه چاره های ضروری اندیشیدن. حادثه فوت زن حامله در مرکز منطقه‌ای شهر کلاب رخ داده، عاملش نگذراندن تشریح حتی آناتومی گفته می شود. نسبت نفر گناهکار چاره قانونی اندیشیده شده است. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پی درگذشت دبیر کل جبهه خلق فلسطین. شناسایی موردهای نوی گرفتاری به کرونا ویروس و تشدید اقدامات بهداشتی در تاجیکستان. رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی: در حال حاضر نیازی به فرستادن نیرو به نواحی مرزی تاجیکستان و افغانستان نیست. و درگیری دوباره در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. با سپاس از شما دوستان شنونده، از حضورتان مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شهر بیتو مرا حبس می شود والله شهر بیتو مرا حبس می شود